خدا سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز، خانواده های گرامی، شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بیدقی هستم، مدرس جامعه شناسی. ادامه درس 10 از کتاب جامعه شناسی 12 رو با هم پیش میگیریم. بچه ها، ما تو جلسه قبل راجع به عقلانیت جهان اسلام صحبت کردیم. گفتیم عقلانیت مورد استفاده در جهان اسلام با اینکه از ابزار حس و تجربه استفاده میکنه، اما سراغ پدیده های ماورای طبیعی و تجربه هم میره، یعنی تعامل داره با هنجارها، ارزشها، آرمانها، فرهنگ، هویت در جامعه پیرامون خودش و میتونه اونها رو مورد ارزیابی و انتقاد قرار بده. چون ما تو درس 9 عقل عام رو خوندیم و عقل ابزاری رو که از زیر گروه عقل عام بود. منظورمون اینه که عقلانیت جهان اسلام صرفا ابزاری نیست. صفحه 112 مقایسه علوم اجتماعی جهان اسلام با علوم اجتماعی جهان متجدد، من مورد 3 هستم الان. پس منظور مورد 3 این هستش که عقلانیت مورد استفاده در جهان اسلام صرفا ابزاری نیستش. مورد بعدی، عقلانیت جهان اسلام با فرهنگ و سنت‌های تاریخی خودش تعامل فعال داره. خودش به تنهایی دارای اعتبار علمی است. خودش به طور مستقل میاد فرهنگ و تاریخ خودش رو ارزیابی میکنه، داوری میکنه. اعتبار عقل به اعتبار کنشگران و عاملان و فرهنگ جامعش نیست. عقلانیت جهان اسلامی که داره به فرهنگ و جامعش اعتبار میده. منظورم مورد 4 خط 2، اعتبار روشنگرانه خود را از متن فرهنگ و کنش‌های عاملان نمی‌گیرد. یعنی عقل در جهان اسلام پدیده و ابزار معتبریه. تو قسمت آخر بهش می‌رسیم، چون هم عقل عام رو شامل میشه هم عقل خاص رو شامل میشه، به عنوان شناخت علمی معتبر پذیرفته شده است. مورد بعدی، عقلانیت جهان اسلام دانش خاص خودش رو تولید میکنه، ولی ادعا نداره که به تنهایی همه عرصه های علم رو پوشش میده، بلکه میگه که قسمتی از این علمی که تولید کرده با عقل ابزاریه، یعنی با کمک حس و تجربه، و بخشی رو با ابزار وحیه. پس علوم اجتماعی جهان اسلام مشخصه که میتونه توانایی داوری هم داشته باشه. پس ویژگیهاش از 1 صفحه 112 شروع میشه تا پایان صفحه 113، مورد 5 فهم، تفسیر، توصیف، تبیین، داوری، سخن از جامعه آرمانی و رفتن به سمت وضعیت مطلوب. در بخوانیم 2 از دانشمندان مسلمان جهان اسلام رو در دوره معاصر معرفی کردیم، محمد عابد جابری و طه عبدالرحمن، که هر دو از اندیشمندان مهم جهان اسلام هستند، برجسته‌ترین روشنفکران معاصر هستند، که در واقع طه عبدالرحمن در عین تولید علوم اجتماعی اسلامی و در واقع کتاب‌هایی در تحت عنوان نظریه تجدد اسلامی، نظریه کنش دینی، نظریه مقاومت که جز مهمترین نوآوری‌های متفکر معاصر هست، یک نگاه منتقدانه به تجدد دود رو داره و کاملا سعی کرده با فرهنگ غرب آشنا بشه، اون رو نقد بکنه، یه چارچوب روشمند رو طراحی کرده، معتقده که که مهمترین دستاورد جهان اسلام عرفان و معنویت هستش، برخلاف جابری انتقاد میکنه از ابن رشد و برعکس مورد تمجید قرار میده ابن عربی و غزالی رو، و حتی خیلی از متفکران معتقدن که ایشون غزالی دوران حاضر هستش. صفحه بعد در نمونه بیاوری هستیم بچه ها، یادآوری معنای عام و خاص عقله که من براتون گفتم، عقل نظری و عقل عملی رو از نگاه علامه طباطبایی اینجا آوردی با مثالهای بیشتری. من اون طرف بهتون گفتم که عقل نظری علم فلسفه، ریاضی و علوم طبیعی رو پدید میاره، قانون علیت در فلسفه و قانون جاذبه زمین در فیزیک با کمک عقل نظری شناخته میشه. اینا زیر گروه های عقل خاص هستن. دقت کنین بچه ها، قانون جاذبه زمین در فیزیک با کدام نوع عقل شناخته میشه؟ عقل نظری. قانون پایستگی انرژی در فیزیک با کدام عقل شناخته میشه؟ عقل نظری. بچه ها به موضوع مثال دقت کنید. موضوعاتی که ما داریم نام میبریم قانون انرژی، موضوعمون انرژی، قانون جاذبه، موضوعمون جاذبه است. موضوعات اینها مستقل از اراده و آگاهی انسان ساخته شدن. موضوع فلسفه اصل وجود، قانون علیت، اینا قانونهای ماورایی هستن، مستقل از خواست و اراده انسان ایجاد شدن، پس با کمک عقل نظری شناخته میشن. عقل عملی، عقل عملی موضوعش پدیده های اعتباری هن، برعکس عقل نظری که موضوعش پدیده های تکوینی بودن، میتونن خوبی عدالت و بدی ظلم رو مشخص کنن. خب خوندیم در عقل عملی آپارتاید ناپسند، عدالت پسندیده است. این عقل همون عقلیه که علامه طباطبایی اعتقاد داشتن که تونسته پدیده های اعتباری رو خلق بکنه، علوم انسانی و علوم اجتماعی رو شکل بده. به جدول صفحه 114 دقت کنید. عقل نظری و عقل عملی، قانون علیت در حیطه عقل نظریه، در طبیعت و جامعه هیچ رخدادی خود به خود نیست. عقل عملی هرگز جامعه‌ای بدون تأمین میزانی از عفت، شجاعت، حکمت و عدالت روی سعادت دنیوی و آخروی را نخواهد دید. ببین داره قضاوت میکنه، داره ارزیابی میکنه. شما خودتون میتونید نمونه های دیگه ای رم اینجا بیاد. مثلا من توی عقل نظری من قانون پایستگی انرژی رو گفتم، شما قانون جاذبه زمین رو در کتاب دارید، میتونید اینجا عنوان کنید. برای عقل عملی همین ناپسند بودن آپارتاید، ناپسند بودن پدیده های کودکان کار، تکدیگری، اینها رو میتونیم اینجا اضافه بکنیم. جدول بعدیمون از جدول مهم کتاب هستن، کلن صفحه 114 و صفحه 115، مقایسه علوم اجتماعی جهان متجدد با علوم اجتماعی جهان اسلام هستش. علوم اجتماعی جهان متجدد ما نگاه تبیینی، تفسیری و انتقادی رو از درس 3 به بعدمون خوندیم. میخواییم ببینیم علوم اجتماعی جهان اسلام در مقایسه با روی کرده تبیینی چه توانمندی داره. از سطوح مختلف عقل استفاده میکنه. ما خوندیم جامعه شناسان تبیینی صرفاً در محدوده عقل ابزاری ماندن، گرچه بچه ها تأکید میکنم روی این مسئله که اونها اصلا شناخت عقلی رو علمی نمیدونستن. ما با نگاه متفکران مسلمان تشخیص میدیم که اونها از عقل ابزاری استفاده میکردن، اما علوم اجتماعی جهان اسلام داره از سطوح مختلف عقل استفاده میکنه، یعنی از عقل عام و خاص، پس قطعاً تبیینش به تبیین تجربه محدود نمیشه. تفسیری ها خوندیم در درس نو که اینا صرفا از عقل تفسیری استفاده می کردن. تفسیر رو تبیین و استدلال عقلانی نمی دونستن، تفسیر رو در تقابل با تبیین قرار می دادن. اما در علوم اجتماعی جهان اسلام برای تفسیر هم نوعی عقل شمرده می شه. تفسیر از عقل تفسیری استفاده می کنه، پس داره از نوعی استدلال عقلانی استفاده می کنه. پس تفسیر و تبیین در مقابل هم نیستن، دارن هر دو از یک قسمتی از عقل استفاده میکنن. عقل انتقادی ها علوم اجتماعی جهان متجدد به دنبال عقلانیتیه که بتونه داوری علمی انجام بده و این توانمندی رو در عقل انتقادی داره جستجو میکنه، اما علوم اجتماعی جهان اسلام داره از ظرفیت جهان شمول و عام عقل خاص و عقل عام و وحی برای داوری ارزشی استفاده میکنه. عقل نظری، عقل عملی و وحی برای داوری ارزشی داره استفاده میکنه. پس نتیجه میگیریم در صفحه 115 علوم اجتماعی متفکران مسلمان قطعا شبیه تبینی ها نیست، چون تبینی ها علوم اجتماعیشون صرفا به علتیابی و بررسی چرایی میپردازه و تبینی ها پدیده های اجتماعی رو تو درس 3 خوندیم همانند پدیده های طبیعی میدونن، اما جامعه شناس مسلمان مثل علامه طباطبایی یا قبل از اون فارابی یا جامعه شناسان مسلمان معاصری که نام بردیم تو صفحه قبلمون، اینا بین پدیده‌های اجتماعی و طبیعی یا تکوین تفاوت میذارن. پس وقتی ما تفاوت موضوع داشته باشیم قطعا تفاوت علوم رو هم داریم و نمیتونیم بگیم علوم اجتماعی شبیه علوم طبیعی است. علوم اجتماعی اندیشمندان مسلمان شبیه تفسیری ها هم نخواهد بود، چون اونها دانش علمی رو به حس و تجربه محدود نمی کنن. برخلاف تفسیر، تفسیر رو در تقابل با تبیین قرار نمی دن. ما تو درس 5 بچه ها خوندیم دیگه، از وبر و دیلتای تا پایان درس 5 ما می بینیم که اونها علمشون همچنان به علم تجربه محدود میشه و تفسیر در مقابل تبیین میاد، چون پدیده ها رو معنا دار میدونسته. اما علوم اجتماعی مسلمان معتقدند که تبیین و تفسیر هر دو نیازمند استدلال عقلانی هستند و با هم تقابلی ندارند. هر تفسیری نوعی تبیینه. تفسیر با تبیین شروع میشه، ما اول علتیابی میکنیم بعد به پدیده ها و معنای پدیده های اجتماعی میرسیم. علوم اجتماعی جهان اسلام شبیه انتقادی ها نیست، زیرا اون معیار و میزان رو برای داوری علمی و داوری ارزیابی علمی و انتقاد داره. انتقادی ها درسته که از محدودیت های علم تجربه میخوان خودشون رو رها کنن و فراتر میان و دنبال معیار هستن، اما به این معیار نمی رسن، این معیار رو پیدا نمی کنن، چون به حقیقت و فضیلتی که مستقل از خواست و اراده انسان باشه اینا اعتقاد ندارن. یعنی به عقل نظری و عقل عملی و وحی معتقد نیستن و نمی رسن به اون معیاری که نیاز دارن برای داوری ها. پس از نظر متفکران مسلمان که از عقل نظری، عقل عملی و وحی برای داوری استفاده می کنند، تبیین، تفسیر و تجویز استدلال های عقلانی خاص خودشونو دارن و در هر سه سطح تفسیر، تجویز و تبیین پژوهشگر میتونه به دنبال کشف واقعیات و حقایق باشه. پس بچه ها دیدید که علوم اجتماعی جهان اسلام برعکس علوم اجتماعی جهان متجدد محدود به یک دیدگاه نیست. یعنی اونها از تبیینی ها رد میشن، تفسیری ها رو مثلا بگیم، از تبیین رد میشه و خودش رو در تقابل با تبیین میدونه. انتقادی ها در یک قسمتی خودشون رو با تفسیری ها مشترک میدونن، جایی که انسان فعالانه میاد پدیده های اجتماعی رو خلق میکنه، اما از یک قسمت بزرگی از راه جدا میشن. اما علوم اجتماعی جهان اسلام بچه ها هر سه سطح رو با هم داره، خط کشی بینشون قرار نمیده. تبیین، تفسیر و انتقاد رو هر سه رو در دل خودش داره. در مقایسه با درس 8 سر از نسبیگرایی در نمیاره، میتونه خوب و بد رو مشخص کنه. مشخص کردنش در حیطه علمه، چون که به سطوحی از عقلانیت معتقده، عقل خاص و عقل عام، و معتقده که در هر سه سطح میتوان داوری کرد، میتوان تبیین کرد، میتوان تفسیر کرد. پس مقایسه علوم اجتماعی جهان متجدد با جهان اسلام کاملا در این جدول آورده شده. البته شما خودتون میتونید نکاتی رو بعد از مطالعه درس به این قسمت اضافه کنید. در در ارتباط با سوالاتی که دانش آموزان مطرح کردن و ما میتونیم از این درس در واقع عنوان کنیم و ازش استفاده بکنیم، این هستش که توانمندی علم فقه رو بخوایم مطرح کنیم. توانمندی علم فقه چیست؟ مسائل اجتماعی رو توصیف یا تبیین نمی کنه، اما درباره چگونگی رفتار اجتماعی مسلمانان و جامعه اسلام احکام و قواعدی رو مطرح می کنه. جامعه اسلامی می تونه با این شاخه از علوم اجتماعی رفتارها و هنجارهای اجتماعی رو ارزیابی و نقد و داوری کنه. یا سوالی که مطرح شده، ویژگی‌های جامعه مطلوب آرمانی از دیدگاه علم فقه چیست؟ جامعه آرمانی از نگاه علم فقه دارای دو تا ویژگیه: روابط ساختارهای اون با مشارکت و همراهی مردم عادلانه است، حاکمان و کارگزاران جامعه هم عالم به عدالت هستند و عمل کننده به آن. منظور میرزای نایینی از مشروطه چی بوده؟ یا مطابق نظریه مشروطه مجلسی که برقرار میشه چه ویژگی هایی داره؟ منظور ایشون از مشروطه، همونطور که در حین درس توضیح دادم، به معنای مشروط کردن حاکمان و حکومت هست در چارچوب مقررات عادلانه مجلس عمل بکنن. و مطابق نظریه میرزای نایینی مشروطه مجلس رو برقرار میکنه، ولی نمیتونه ویژگی دوم رو که تغییر نظام پادشاهی و تحول همه جانبه هست برقرار کنه. و اتفاقا ایشون مطرح میکنن که این نظام مشروطه نظام مطلوب در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام نیست، اما بهترین نظام در شرایط موجود در روزگار آغاز قرن 20 در ایرانه. ما اینو در کتاب 11 هم داریم و اونجا بررسیش کردیم اگر یادتون باشه، که میرزای نایینی معتقد بودن چون عمل به عدالت برقرار میشه، پس فساد این نظام کمتر از نظام استبدادیه، پس مردم میتونن این رو بپذیرن و بهش عمل بکنن. مجلس میتونه در کنار نظام پادشاهی باشه و بر کارهای پادشاه در واقع نظارت بکنه، قوانین عادلانه ای رو تصویب بکنه که پادشاه ملزم بشه به اجرای اون. در پایان قرن 20 امام معتقد هستند که مردم ایران چگونه میتونن جامعه مطلوب رو برقرار کنن؟ با مشارکت و حضور فعال خودشون جامعه مطلوبی رو برقرار بکنن که هر دو ویژگی جامعه آرمانی فقه شیعه رو داشته باشه، یعنی هم قوانینش عادلانه باشه و هم مجریان این قوانین عالم و عادل باشن. در صفحه 110 بچه ها پرسیدن که مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان چگونه میتونن جامعه مطلوب فقه شیعه رو برقرار کنن. مجلس شورای اسلامی با مشارکت نمایندگان مردم میتونه شرط اول رو محقق بکنه، یعنی همون که ساختارها و سازمانهای جامعه با مشارکت مردم عادلانه باشن، و مجلس خبرگان شرط دوم رو، یعنی حاکمان و کارگزاران جامعه عالم و عادل باشن و مجلس خبرگان بتونه اونها رو شناسایی و معرفی کنه و بر عمل کرده اونها نظارت داشته باشه. از نظر علامه طباطبایی اعتباریات به چه معناست؟ پدیده هایی که با عقل عملی انسان ساخته میشن و در علوم اجتماعی بررسی میشن. ویژگی های اعتباریات کدامند؟ به خواست و اراده انسان به وجود میان و دارای آثار و پیامدهای غیر ارادی هستند. نکته بعدی، پیامد تعامل علوم اجتماعی جهان اسلام با علوم اجتماعی مدرن هست که من در حین درس بچه ها اینو توضیح دادم و خدمتتون گفتم. میتونه زمینه طرح نظریات جدید رو فراهم بکنه، میتونه علوم اجتماعی اسلامی رو گسترش بده و علاوه بر توصیف و تبیین مسائل جهان اسلام، مسائل جامعه جهانی رو هم تحلیل بکنه و حتی برای برون رفت از بحرانهایی مانند بحران آگاهی و بحران معنا راه حل یا راهکار ارائه بده. منظور از بحران آگاهی و بحران معنا رو بچه ها از درس 5 به بعد ما وارد پدیده‌های اجتماعی معنادار میشیم و غلبه نگاه تبینی که اصلا براش پدیده‌های اجتماعی فاقد معناان و یک پدیده‌های خونسایی هستن مثل قدرت. حالا توی درس 6 خب تمرکز ما بر قدرت هست و از نظر جامعه شناسان تبینی پدیده اجتماعی بی‌معنایی خونسا است. خب این بحران، بحران جهانی هستش و اگر ما معنا رو از پدیده ها بگیریم، بچه ها خوندیم دیگه، در واقع هویت زدایی اتفاق میفته. وقتی که معنا از پدیده‌ای گرفته بشه، همون بحث معنا زدایی، اونجا چیزی جز هویت زدایی اتفاق نخواهد افتاد. وقتی هویت رو ما از جامعه بگیریم، تو درس 8 همین رو بررسی کردیم، وقتی هویت و فرهنگ از بین بره، در واقع روح جامعه از بین رفته و جامعه دچار بحران میشه که علوم اجتماعی جهان اسلام وقتی با علوم اجتماعی جهان متجدد تعامل داشته باشه، میتونه برای برون رفت از این بحران ها حتی راهکار ارائه بده. در ادامه ویژگی های عقلانیت علوم اجتماعی جهان اسلام که با هم دیگه بررسی کردیم، میتونه این عقلانیت پدیده های اجتماعی رو که در واقع پدیده های فراتر از پدیده های تجربی هستن، پدیده های ذهنی و کلانی هستن، اونها رو هم مورد ارزیابی انتقادی قرار بده. یعنی خودش رو محدود به پدیده های تجربی نمی کنه، میتونه با فرهنگ و گذشته خودش تعامل داشته باشه، اونها رو به طور مستقل ارزیابی کنه، میتونه دانش علمی رو تولید بکنه ولی ادعایی نداره که همه عرصه‌های علم رو بتونه سامان بده به تنهایی، بلکه استفاده میکنه از در واقع روش‌های حس و تجربه و استفاده از وحی. در ادامه کارکردهای علوم اجتماعی جهان اسلام هست که همون 5 مورد صفحه 112 و صفحه 113 هستش. معنای خاص عقل رو بچه ها خواستن به این معنا که نوع خاصی از تفکر هستش. در این نوع خاص از تفکر انسان میتونه با این نوع خاص از تفکر حقایق و قواعد جهان رو شناسایی بکنه، در مقایسه با معنای عقل عام که بهتون یادآوری کردم در ابتدای درس که هر گونه تلاش ذهنی و علمی رو شامل میشه. این هر گونه به معنای کاربرد مردم در تولید دانش عمومی و کاربرد عالمان در تولید دانش علمی هستش. امیدوارم که مباحث براتون کاملا تفهیم شده باشه و انشالله دروس رو به خوبی یاد گرفته باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشید. خدا نگهدار.
که دانش آموزان عزیز از این درس جامعه شناسی اون نکتای لازم رو گرفته باشن و انشالله بتونن به کار ببندن. ما ایرانی هستیم و افتخار میکنیم به ایرانی بودنمون، چرا که اینجا جغرافیای مهربانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من فائزه یوسف‌زاده هستم و یک سلام جانانه عرض میکنم در آخرین نفسهای اردیبهشت و حیف که چقدر این ماه زیبا زود گذشت. همچنین امیدوارم نماز و روزه هاتون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. امروز که 31 اردیبهشت نامگذاری شده به روز اهدای عضو، اهدای زندگی، به همین دلیل امروزمون رو اختصاص دادیم به همین نام. همراهمون باشید. مجدداً وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. همونطور که گفتم امروز روز اهدای عضوه. اهدای عضو در بیشتر مواقع در افرادی که دچار مرگ مغزی میشن اتفاق میفته. هر فردی که دچار مرگ مغزی شده با اهدای اعضای حیاتی خودش میتونه جان 8 نفر رو نجات بده و با اهدای بافت ها میتونه 53 نفر رو از معلولیت رها کنه. همه ما در چند سال اخیر با کارت اهدای عضو آشنا شدیم و جالبه که بدونید این کارت اهدای عضو اخیراً بازتاب‌های خیلی زیادی رو داشته. در همین خصوص مصاحبه‌ای رو انجام دادیم با یکی از مسئولین بخش معاونت درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل.
در خدمت خانم زیادتبار هستیم، مسئول اداره امور بیماری‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل. سلام، وقتتون بخیر، تبریک میگم این روز رو به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هم میهنان عزیزم. من هم تبریک عرض می‌کنم به تمام هموطنان عزیز این روز بزرگ رو.
خانم زیادتبار، اگر امکانش هست به ما در مورد این مرکز شناسایی برای اهدای عضو و فعالیتهایی که انجام میدید توضیح بدید.
خواهش میکنم. دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال 1385 فعالیت خودش رو به عنوان مرکز شناسایی مرگ مغزی شروع کرده با پروتکل‌های خاصی که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شده و تاکنون هم 70 مورد مرگ مغزی رو که منجر به اهدای عضو شده شناسایی کردیم.
خانم زیادتبار، شما بخش شناسایی هستید، درسته؟ با کدوم بیمارستان‌ها در ارتباطید برای انجام فرایند اهدای عضو؟
مطابق تقسیم‌بندی‌هایی که از سوی وزارت بهداشت انجام شده، ما با دانش بیمارستان امام خمینی تهران در این زمینه در ارتباط هستیم، لینک هستیم و مواردی که شناسایی میشه رو با هماهنگی همدیگه اینجا مراقبت‌های پزشکیش انجام میشه و همچنین رضایت‌گیری‌ها انجام میشه از ولی دم و با هماهنگی که انجام میشه انتقال داده میشه به بیمارستان امام خمینی تهران و در اونجا بقیه اقدامات انجام میشه.
بسیار هم عالی. من که میخوام ازتون در مورد کارت اهدای عضو بپرسم. من شنیدم بعد از شروع تبلیغات‌های فرهنگی و جشن نفس تعداد متقاضیان به کارت اهدای عضو روز به روز بیشتر شده. اگر میشه راه ورود به سامانه‌هایی که مردم عزیزمون میتونن فرم اهدای عضو رو پر کنن به ما بگید.
بله، مسلما فرهنگ سازی موضوع مهمی توی فرآیند اهدای عضو هست و مردم باید اطلاع داشته باشن از این موضوع تا وقتی اطلاعاتشون زیادتر باشه مثلا با میل و رغبت این کار رو انجام میدن، همون اتفاقی که الان هم افتاده و برای تسهیل این کار هم یک سامانه‌ای تعریف شده در این زمینه. من همه افراد میتونن مراجعه به این سایت داشته باشن، سایت اهدای عضو به آدرس ehdacenter.ir و فرآیند ثبت نام رو میتونن در اون سایت انجام بدن. در نهایت یک کارتی براشون صادر میشه که اگر تمایل داشته باشن میتونن پرینتشو بگیرن یا اون کد شناساییشو داشته باشن، کد رهگیریشو همراه خودشون برای پیگیری های بعدی داشته باشن، یا اینکه کد ملیشون رو هم میتونن به شماره 3432 ارسال بکنن، از اون طریق هم میتونن ثبت نام بکنن در این فرآیند و شرکت بکنن در این موضوع.
خانم خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. انشاءالله همیشه سالم و سربلند بشه.
خیلی ممنونم. لطف
دارید. خدا نگهدارتون.
صحبت‌های خانم زیادتبار رو شنیدیم. خیلی متشکریم از شما که با ما همراه بودید. انشاءالله این فرهنگی که جا افتاده همینطور ادامه پیدا کنه و جان چند نفر از مرگ نجات پیدا کنه. همچنین چندین و چند نفر از معلولیت رها بشن. انشاءالله همیشه صحیح و سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه‌های جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن، به عنوان همراه برای بیمار فعالیت میکنن، به عنوان کمک به پرسنل هر کاری که از دستشون برمیاد انجام میدن.
چه میجویی؟ عشق همینجاست. چه میجویی؟ انسان اینجاست.
ایران سراسر همدلی و مهربانی.
گوش کن، این صدای ایران است.
این صدای ایران است، جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه، نفس به نفس،
کنارتان، نفس به نفس کنارتان میمانیم.
با رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی رادیو فرهنگ .ir ارسال فرمایید. رادیو فرهنگ، صدای همدلی، صدای ایران، جغرافیای مهربانی.
ایران جغرافیای مهربانی.
وقتتون بخیر مهربانان، امیدوارم که طاعت ها و عبادت هاتون مقبول درگاه اهدیت باشه انشالله. در این لحظه میخواییم گوش جان و دلمون رو بسپاریم به ترتیل جزء 26 قرآن کریم.